همشهری آوا
روی موج زندگی.
سلام، من عیسی محمدی هستم و اینجا همشهری آوا با قسمت 13 پادکست های وقایع اتفاقیه درباره زندگی و زمانه نعمت الله نصیری رئیس ساواک. یکی از شخصیت هایی که جا دارد خیلی دربارش بیشتر بدانیم ارتشبد نعمت الله نصیری است. او یکی از نزدیکان به شاه دوم پهلوی بوده و به مدت 13 سال مرد اول امنیتی و اطلاعاتی پهلوی دوم هم محسوب می شد. با بازخوانی زندگی و عملکرد او به بینش بهتری درباره اوضاع پیش از انقلاب خواهیم رسید. نعمت الله نصیری در مرداد 1289 شمسی در سمنان به دنیا آمد. در 26 بهمن 1357 هم در پشت بام مدرسه رفاه تهران اعدام شد. او در دستگاه پهلوی دوم تا مرحله ارتشبدی هم پیش رفت و اتفاقا همین روزها مصادف و ارتشبد شدن این شخصیت است. او سومین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات شاه موسوم به ساواک بوده است. جالب این که او در جریان کودتای 28 مرداد 32 ابلاغ فرمان محمد رضا پهلوی مبنی بر عزل مصدق را هم عهده‌دار بود. در مهر ماه 1350 و همزمان با جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بود که به ارتشبدی ارتقاء مقام یافت. تا خرداد 1357 رئیس ساواک بود تا اینکه بعد از برقراری حکومت نظامی در پایتخت و تغییر کابینه دولت، در حالی که سفیر ایران در پاکستان بود، به تهران احضار و زندانی شد. بعد هم که انقلاب شده و توسط انقلابیون و به واسطه اقداماتی که در دوره گذشته انجام داده بود اعدام شد. ساواک در سال 1335 تشکیل شد و روی هم رفته 22 سال عمر کرد. از این میزان 13 سال آن تحت مدیریت این آدم بود. او موفق شده بود رعب و وحشت زیادی نسبت به سازمان امنیتی و اطلاعاتی خودش ایجاد کند، تا جایی که غالبا این ترس وجود داشت که با ساواک روبرو شوم یا توسط این سازمان دستگیر و شکنجه شوم. نصیری آغاز به کارش به دوره رضا شاه برمیگردد. جالب این که در دانشکده افسری با محمد رضا پهلوی هم دوره بود و باز هم جالب تر این که فرماندهی همان گروهانی را عهده‌دار بود که پهلوی دوم به عنوان ولیعهد در آن دوره سرگرم خدمت در آن بود. رفاقت و آشنایی او با شاه هم از همینجا آغاز شد، چرا که توانسته بود اعتماد او را جلب کند. در ارتش پیشرفت کرد و توانست موفقیت هایی به دست بیاورد، تا اینکه در سال 1328 به فرماندهی هنگ آموزشی منصوب شد. در این دوره بود که شاه از سرهنگ زرقام فرمانده گارد سلطنتی ناراضی بود. در نتیجه از حسین فردوس خواست فردی را به منظور جانشینی انتخاب کند. این فرد کسی نبود جز نصیری. بدین ترتیب نصیری که علاقه زیادی هم به شاه داشت، در سال 1330 فرمانده گارد سلطنتی شد. یکی از دلایل پیشرفت نصیری در دستگاه پهلوی وفاداری چشم بسته او بود. به شاه علاقه زیادی داشت و محمد رضا هم این را می‌دانست، ضمن اینکه چند باری هم این وفاداری را اثبات کرده بود. اولین بار این وفاداری زمان کودتای 28 مرداد و چند روز قبل از آن اثبات شد. دربار نصیری را در 25 مرداد 32 مأموریت داد که سر وقت زاهدی در مخفیگاهش در اختیاریه برود و حکم نخست وزیری مخفیانه‌اش را تقدیم او کند. سپس در رأس گروهی عازم خانه مصدق شد تا فرمان عزلش از نخست وزیری را ابلاغ کند. سرهنگ ممتاز در این دوره فرمانده گارد حفاظت از منزل مصدق بود. با درخواست ملاقات حضوری او و نخست وزیر موافقت نشد. پیام به مصدق رسید و او هم گفت که سری نصیری و اطرافیانش را دستگیر کنند. شاه به محض اینکه خبر را شنید به خارج کشور گریخت. ابراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب در این باره چنین نگاشته: فرمانده ارتش که هوادار مصدق بود با کسب اطلاع نهانی از طریق شبکه نظامی حزب توده نصیری و گارد شاهنشاهی او را به محض ورود به اقامتگاه نخست وزیر محاصره کرد. دولت در بامداد 25 مرداد بیانیه صادر کرد که طرح کودتا خونسا شده، اما سه روز بعد کودتا به ثمر نشست، نصیری از زندان آزاد شده و نورچشمی شاه شد. سمنان در این دوره بود که به مرکز استان تبدیل شد، چون نصیری اهل سمنان بود و مورد توجه ویژه شاه. در نتیجه از این موقعیت استفاده کرده هم شهرش را مرکز استان کرد و هم برخی از همشهریانش را به جاهای خوبی رساند، از جمله حجبر یزدانی. نصیری همچنین در کنار جایگاه ریاست گارد سلطنتی به معاونت ژنرال آجودانی شاه هم منصوب شد تا پیش از پیش به پهلوی دوم نزدیک شوند. او بعدها در سال 39 رئیس شهربانی کل کشور شده و در سال 41 درجه سپهبدی هم گرفت. نصیری همچنین در ماجرای میتینگ جلالیه در زمان دولت امینی توانست بار دیگر وفاداری خودش را به شاه اثبات کند و به نیروهای پلیس دستور حمله به تجمع ملی‌گراها را صادر کرد. ماجرای سرکوب قیام 15 خرداد تهران در سال 42 هم که برگی دیگر از خشونت‌های او به عنوان فرماندار نظامی وقت پایتخت محسوب می‌شود. جالب این که رئیس ساواک سرلشکر پاکروان بود، اما شاه از برخوردهای نه چندان شدید او راضی نبود. در نهایت اینکه نصیری مأموریت یافته بود تا با ناآرامی‌ها برخورد کند، او هم که سنگ تمام گذاشت و خاطری ترسناک از خودش در تاریخ معاصر ایران ثبت کرد. هنگامی که نصیری به سواک رفت کاملا با فردوس آشنا بود و هیچ کاری را بدون اطلاع محمد رضا انجام نمیداد. او با ثابتی و معتضد تیم 3 نفره را تشکیل داده بود تا حسابی سررشته امور دستشان باشد. به این ترتیب یکی از مخوبترین سازمانهای امنیتی آن سالهای دنیا شکل گرفت. در ابتدای شروع به کار نصیری در ساواک، این سازمان امنیتی اطلاعاتی 5300 مأمور تمام وقت ثابت و البته تعداد زیادی مأمور مخفی هم در سراسر کشور داشت. به نوشته گراهام، روزنامه‌نگار بریتانیایی، ساواک در دوره نصیری چشم و گوش شاه شده و در صورت لزوم مشت آهنین او بود. نصیری با بازویی به نام ساواک خوف زیادی در کشور ایجاد کرده بود. البته مزد این خوشخدمتی خودش را هم به خوبی با پهلوی دوم حساب کرد. مسعود بهنود در کتاب از سید ضیاء تا بختیار خود در این باره می نویسد: نصیری ساواک را به ثابتی سپرد و خود مشغول تجارت شد. به زودی تنها نامی از او بر ریاست ساواک بود. در حقیقت دفتر رئیس ساواک مرکز معاملات تجاری او و محل برگزاری جلسات هیئت مدیره هایی بود که نصیری در آنها عضویت داشت. ده ها هکتار باغ، چندین شهرک در شمال و میلیون ها تومان سهم در کارخانه ها حاصل حضور 20 ساله او در شهربانی کل کشور و ساواک بود. نقل است که تنها در تهران 8 شرکت ساختمانی تأسیس کرده بود. نصیری سعی میکرد که ساواک را به شدت مجهز کند، چرا که در مقابلش گروه های شریکی چپ و توده‌ای و مسلمان و جدایی طلب قرار داشتند که برخورد با هر کدام سختی های خاص خودش را داشت. در سال 54 بود که سعی کرد که شدت عمل بیشتری به خرج بدهد، از جمله اینکه ساواک 9 تن از زندانیان سیاسی سرشناس را در تپه های اوین اعدام کرد. او به شدت از سوی محمد رضا تحت فشار بود تا کارهای مفیدتری انجام می‌دهد. از سوی دیگر در سندهای دیگر از عقاید مذهب ستیزانه او نیز سخن گفته شده است، مثل اینکه عضو فراماسونری و لژ ایران بوده و به شدت هم از اسدالله علم ورتش بود آریا تبعیت میکرد. جالب این که در سال 57 وقتی که دولت‌های آخر رژیم پهلوی میخواستند ثابت کنند که چقدر در پی اصلاحات هستند، او از سمت خود برکنار و به دلیل فساد اقتصادی محاکمه و زندانی شد. در همان زندان هم بود که انقلاب شده و به دست انقلابیان افتاد و اعدام شد.